اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. صدای یک انفجار بزرگ در نزدیکی سفارت امریکا در کابل شنیده شده است. دود غلیظ از محل این رویداد که بعد از نصف شب 11 سپتامبر رخ داد در آسمان کابل مشاهده شده و یک کارمند سفارت امریکا با تایید انفجار و خبرگزاری اسوسییتد پرس از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، در صفحه فیسبوکش نوشته است: اولی ساعت 12:10 یک فیر مرمی راکت در دیوار پیجنتون وزارت دفاع ملی مربوط حوزه نهم امنیتی شهر کابل ثبت نموده و تلفات جانی در قبال ندارد. تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان، بر آغاز هرچی عاجلتر مذاکرات بین دولت افغانستان و گروه طالبان تاکید ورزید. آقای یاماموتو که در شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان معلومات میداد، گفت که انکشافات اخیر در افغانستان نماینگر نیاز شدید به خاطر یافتن یک راه حل سیاسی برای پایان دادن جنگ افغانستان بوده است. این مقام ملل متحد افزود که این انکشافات نشان داد که تنها راه حل منازعه افغانستان مذاکرات مستقیم و همشمول بین افغان ها می باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، روز سه شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که از جان بولتن، مشاور امنیت ملیش، خواسته بود تا سمتش استعفا بدهد. آقای ترامپ گفته است که با پیشنهادات آقای بولتن قویاً مخالفت داشت و به همین دلیل شب دوشنبه با او گفت که دیگر با او در قصر سفید نیاز ندارد. اما جان بولتن، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در صفحه تویترش نوشته است که او خود استعفا داده است. رسانه‌های آمریکایی روز دوشنبه گزارش دادند که مایک پنس، معاون رئیس جمهور، و جان بولتن، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، با مذاکره با طالبان در کمپ دیوید مخالفت کرده بودند. اما رئیس جمهور ترامپ این گزارش‌ها را خبرهای جعلی خواند. ایالات متحده نام یک قماندان ارشد تندروان پاکستانی را در فهرست دهشت‌افکنان جهانی داخل کرد. وزارت خارجه امریکا روز سه شنبه اعلام کرد که مفتی نورولی محسود، رهبر گروه تحریک طالبان پاکستانی، در فهرست دهشت‌افکنان جهانی این وزارت اضافه شده است. در خبرنامه آمده است که در زمان رهبری این گروه توسط محسود، حملات بیشماری در سراسر پاکستان صورت گرفته و رهبر طالبان پاکستانی در برابر نیروهای امریکایی و افغان در افغانستان نیز جنگیده است. محسود در ماه جون سال 2018 و بعد از کشته شدن ملا فضل الله، رهبر پیشین تحریک طالبان پاکستانی که توسط یک طیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد، به عنوان رهبر این گروه معرفی شد. مایک پامپئو، وزیر خارجه امریکا، روز سه شنبه طی یک نشست خبری گفت که امکان دیدار بدون قید و شرط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با حسن روحانی، همتای ایرانیش، در نشست ملل متحد وجود دارد. مایک پامپئو در نشست این سخنان را بیان داشت که طی آن تعزیرات جدید علیه گروه های دهشت‌افکن به شمول سپاه پاسداران انقلاب ایران اعلام شد. رئیس جمهور ایران قبلا پیشنهاد رئیس جمهور فرانسه برای ملاقات و مذاکره با دونالد ترامپ را رد کرده بود. و وزارت مالیه امریکا روز سه شنبه از وضع تعزیرات جدید علیه شماری از دهشت‌افکنان و حامیان آنها خبر داد. در این تعزیرات 15 شخص و یا شرکت هایی که با گروه های حماس، القاعده، داعش و سپاه پاسداران انقلاب ایران مرتبط بودند، هدف قرار گرفتند. در این تعزیرات ظاهر جبارین، رئیس دفتر مالی حماس مستقر در ترکیه، محمد سعید ایزدی، یک مقام نیروهای قدس سپاه پاسداران و دفتر او در لبنان، همچنان چند شرکت معاملات پولی، یک شرکت جواهر فروشی در جنوب ترکیه نیز در این تعزیرات داخل می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دوستان عزیز، با سلام و صبح بخیر. نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه. خوشحال هستم که با همکارانم داوود صدیقی، میرویس رحمانی و خالد مفتون با شما هستم. مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما عزیزان برگزیده ایم. مسئولین پروگرام محو پولیو میگویند یکی از چالش ها در برابر کمپاین پولیو بر علاوه عدم دسترسی به اطفال، رد واکسین پولیو توسط بعضی از خانواده هاست. مکیه منیر چنین گزارش میدهد.
هنوز هم در برخی از مناطق خانواده های هستند که با واکسین کردن اطفالشان مخالفت می نمایند و هرگز حاضر نیستند که اطفال آنها دو قطره واکسین پولیو را بگیرند. این خانواده ها واکسین پولیو را حرام می دانند و در برخی از موارد می گویند که این واکسین به طفلشان ضرر دارد. میرجان راسخ مسئول بخش روابط عامه پروگرام محو پولیو به صدای امریکا گفت با وجود که تیم‌های افهام و تفهیم در تمام مناطق در مورد موثریت واکسین پولیو به خانواده‌ها آگاهی می‌دهند، اما هنوز هم برخی از خانواده‌ها در بعضی از مناطق واکسین پولیو را رد می‌نمایند. او افزود که آنها با این مشکلات بیشتر در حوزه جنوبی، جنوب شرقی و شرقی افغانستان روبرو هستند.
تا هنوز هم بدبختانه در بعضی مناطق به اثر تبلیغات نادرست و یا برداشتای نادرست خانواده ها حاضر نمیشن که اطفال خود را در مقابل این مرض واکسین کنن. این یکی هم از چالش های برنامه محو پولیو شمرده میشه.
آقای راسخ افزود که تلاش های جدی برای قناعت کردن خانواده هایی که از واکسین کردن اطفالشان انکار میکنند جریان دارد. به گفته او کمیته هایی که متشکل از افراد مختلف میباشند در تمام ولایت های کشور برای آگاهی دادن به خانواده ها در مورد واکسین پولیو ساخته شده است
و در این قسمت هم کمیته های ایجاد شده و در این کمیته در ترکیبش علمای دینی، متنفذین، دکتر طب وجود داره. همین قسم خانواده هایی که تشخیص میشن که اونا از تطبیق واکسین برای اطفالشان انکار میکنن، میرن با او خانواده ها صحبت میکنن، گپ میزنن تا که قناعتشان رو فراهم بسازن.
اما مشکل عمده در برابر کمپاین واکسین پولیو عدم دسترسی به اطفال زیر سن 5 سال در مناطق ناامن است. مسئول روابط عامه پروگرام محو پولیو نیز تایید می نماید که چالش رد واکسین پولیو توسط برخی از خانواده ها به اندازه چالش عدم دسترسی نیست. هدایت الله استانگزی مشاور بخش پولیو در وزارت صحت افغانستان نیز می گوید که راه های مختلف برای دسترسی به اطفال زیر سن 5 سال در نظر گرفته شده است تا اطفال بتوانند واکسین پولیو را بگیرند.
دمی اولسوالی هایی که معروض به خطر هستند، مثل که ما گفتم در ننگرهار، در کنر، در قندار، در هلمند، در اروزگان، ما مبلغین سیر استخدام کردیم که به شکل متداوم طریق خانه به خانه، طریق مساجد امرای مردم در تماس هستند. اکثریت علمای کرام ما خوشبختانه که حمایت کردن از پروگرام، همیشه برای هموطنان عزیز ما گفتن که یک واکسین حلال است.
اما خانواده های هم هستند که در هر کمپاین اطفالشان را برای جلوگیری از فلج پولیو واکسین می کنند.
و مادرایی که در این پروگرام غفلت میکنن و واکسین نمیتن بر طفلای خود اشتباه میکنن و به آینده اطفال خود ضرر میرسانن.
در کمپاین گذشته واکسین پولیو در حدود 1 میلیون طفل به سبب ممانعت مخالفین مسلح دولت و یا امراد واکسین توسط شمار معدود از خانواده ها از واکسین باز ماندهند. در سال جاری میلادی تمام واقعات مثبت پولیو از مناطق گزارش شده است که کمپاینرهای پولیو به آن مناطق دست سینه داشتند.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید. طبق گزارش تازه سازمان صحت جهان، در حال حاضر مردم طولانی تر زندگی می کنند. در سال 2020 شمار افرادی که سنشان از 60 سال بیشتر است در مقایسه با کودکانی که کمتر از 5 سال عمر دارند بیشتر خواهد بود. الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که همکار ما داوود صدیقی به توجه می رساند.
واین گارسیا ورزش را با یک روش تازه آغاز کرده است تا از بیماری ارثی که در آینده ممکن دچار آن شود جلوگیری کند. او ورزش با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی را به این امید آغاز کرده است تا به سرنوشتی که اعضای خانواده او روبرو شدند روبرو نشود.
بسیار ترسناک است که یک روز خودم دچار شوم. پدرکلان و مادرکلانم هر دو مبتلا به دیمنشا بودند. بسیار غم انگیز است که به یاد بیاورم زمان را که مادر و پدرم خوب بودند و سپس بیمار شدند و حالا از آنها مراقبت می کنم طوری که آنها در گذشته از من مراقبت می کردند.
گارسیا در پژوهشی که از سوی پوانتون جنوبی کالیفرنیا انجام می شود شرکت کرده و به این امید است که تمرین با واقعیت مجازی برایش کمک خواهد کرد.
با آینده نگاه می کنم زیرا 57 ساله می شوم. به این تحقیق امیدوارم ممکن مرا کمک کند.
جودیپا از بخش طب در پوانتون جنوبی کالیفرنیا با تیم پژوهشی خود روی تاثیر واقعیت مجازی بر مغز و ذهن افراد مسن کار می کند. پا می گوید برخلاف گیم های دوبودی، گیم های واقعیت مجازی یک تجربه همه جانبه سی بودی است که برای تمرین دادن حافظه مکانی مهم می باشد.
دامنشیا یا زوال عقل را زمانی می توان تشخیص و تعریف کرد که فرد دیگر نتواند از خود مراقبت کند. به گونه مثال کارهایی چون پول مصارف خانه، رانندگی، پختن غذا و پوشیدن لباس را انجام داده نتواند. این همان مرحله نهایی است که در جریان رشد بیماری اتفاق می افتد. برخی زیادی از بیماری های عصبی زیربنای بیماری دامنشیا هستند و 10-20 سال وقت می گیرد تا انکشاف کند.
پژوهش با واقعیت مجازی برخی از عوامل ابتلا به بیماری آلزایمر و اختلال در حافظه را هدف قرار می دهد که شامل سبک زندگی بدون تحرک و عدم ادراک و زندگی غیر اجتماعی می باشد.
هدف ما جلوگیری از مبتلا شدن به دامنشیا و آلزایمر است. تا هنوز درمان مناسب برای این بیماری ها وجود ندارد ولی امیدواریم در نهایت به آن مرحله برسیم. اما تحقیقات را که ما در پوانتون جنوب کالیفرنیا انجام می دهیم متمرکز به پیشگیری این بیماری ها می باشد.
در تجربه واقعیت مجازی شرکت کنندگان ورزش جسمی و مغزی را همزمان انجام می دهند. آقای گارسیا در رابطه به ورزش خود چنین می گوید.
بایسکل می رانم و باید ضربان قلبم را به اندازه تعیین شده نگه دارم. اینجا نمایشگر ضربان قلب وجود دارد و باید اندازه آن 135 باشد. سپس اینجا چیزهایی است که باید بردارم.
خانم جودی می گوید که شرکت کنندگان این آزمایش باید یاد بگیرند که چگونه در این جهان مجازی راه خود را پیدا کنند.
درک تغییراتی که با ورزش و قرار گرفتن شما در یک محیط پرمحتوا در مغز اتفاق می افتد، ما همین دو تغییر را در حال حاضر هدف قرار دادیم.
حتی اگر واقعیت مجازی مفید واقع شود، ممکن است برای همه نباشد. در یک مطالعه ابتدایی از میان 20 نفر، 4 نفر به دلیل سرچرخی از شرکت در این پژوهش صرف نظر کردند. خانم پا برای یک سال آینده آزمایش های مشابه را انجام خواهد داد تا اطلاعات بیشتر را جمع آوری کند. اما آقای گارسیا امیدوار است این تکنولوژی در آینده مؤثر واقع شود.
ممکن مکان ایجاد شود که شما روزانه با آنجا بروید و به مقدار لازم واقعیت مجازی استفاده کنید.
با آنکه این پژوهش در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما هدف آن جلوگیری و یا به تأخیر انداختن اختلالات حافظه و زوال عقل می باشد تا مردم در سالهای طلایی عمر خود از زندگی بهتر لذت ببرند.
در حالی که امسال به تعداد زیاد مهاجرین و متقاضیان به سرحدات جنوبی ایالات متحده سرازیر شده اند، گزمه های سرحدی ایالات متحده باید با این وضعیت مقابله کنند. در یک بخش از سرحد در تکساس، افزایش در تعداد بازداشت های خانوادگی این دستگاه را واداشت تا پرسنل بیشتری را با آنجا مستقر سازند. رامون تیلر و ویکتوریا مکاچی گزارشی در زمینه تهیه کرده اند که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
گزمه های سرحدی ایالات متحده در قبال افزایش بیش از حد متقاضیان پناهندگان سیاسی باید با وضع پیش آمده بسازند. الن واول از گزمه سرحدی ایالات متحده که متعلق به بخش سرحدی می باشد می گوید
you know, آنها به طور ناگهانی پدیدار می شوند. بیشترشان واحدهای از اعضای خانواده های هستند که به اینجا به این امید وارد می شوند تا کدام کارمند گزمه سرحدی با آنها سر بخورد.
در حالی که بازداشت های خانواده های مهاجرین در شمال ریو گرانده و بلندترین ریکارد خود در 2019 می رسد، کارمندان گزمه های سرحدی در منطقه جنوب مرکزی تگزاس این فشار را احساس می کنند. کارمندان گزمه سرحدی در بخش از دل ریو در شهر ایگل پاس خیمه های را برپا کردند. برخی از کارمندان عاجل طبی از ساحه به مراکز بررسی قضایا فرستاده شدند. در ماه آگست گزمه سرحدی تسهیلات صحی را در ساحه فراهم کرد. راسل چرچ یکی از افراد گزمه سرحدی می گوید که به تازه وارد شدگان خدمات صحی فراهم می شود.
This is the initial assessment room. So they would come in here, be seen, and the medical team would give an assessment.
برای آنها در اینجا خدمات ابتدایی صحی فراهم می شود. هرگاه مشکل صحی آنها زیاد باشد، با کلینیک های مجهزتر فرستاده می شوند. الان واول از گزمه سرحدی می گوید ایشان در این بخش از سرحد مهاجران را از 50 کشور جهان توقیف می کنند. بسیاری از آنها از کمابی در بدنشان رنج می برند. در اینجا رطوبت زیاد و درجه حرارت به 42 درجه سانتیگراد می رسد. تعداد نمی توانند این وضع را تحمل کنند. سازمان بین المللی مهاجرت گزارش می دهد که در سال 2019 500 تن از مهاجرین از قاره امریکا کشته یا مفقود الاثر گردیدند که این رقم بیشتر از هر سال دیگر بوده است. بسیاری از آنها در سرحد ایالات متحده با مکزیکو و در اثر غرق شدن جان باختند. الان واول می گوید
جریان آب می تواند شما را از نیم تا یک مایل در دریا با خود ببرد. در بسیاری موارد قایق‌هایی که به خوبی کنترل شده نمی توانند مهاجران را انتقال می دهند. از این سبب سرنوشت شما را فقط امواج آب تعیین می کند.
کسانی که توانستند از دریای سرحدی به سلامت عبور کنند از لحظات دشوار حکایت می کنند. جولیا یک متقاضی پناهندگی سیاسی از کانگو در افریقا می باشد.
دخترم گریه می کرد. آب از کمر او بالا آمد و او در حالی که اشک می ریخت می گفت مادر، دیگر نمی توانم. این وقت بود که عسکری از آن سو دست دراز کرد و دست او را گرفت.
با آنکه خطرات عبور از سرحد به همه معلوم است، اما متقاضیان می گویند که دیگر چاره ندارند. مارون یک مهاجر از هندوراس است.
وقتی نزدیک به مرگ استید یا کدام واقعی به شما رخ می دهد، شما به هر خس و خاشاک دست می اندازید. مریضی و هر چیز دیگر را می پذیرید. ارانچه همه را به تشویش می اندازد، کودکانشان می باشند.
او می گوید که این موضوع در مورد خودش صدق می کند. او دائم نگران اطفالش است و حاضر است برای حفاظت آنها به هر کار دست بزند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
گروه از کارشناسان یمن میگویند همه طرف‌های درگیر جنگ در آن کشور مسئول بروز بحران فاجعه‌بار بشری در یمن هستند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارشی دارد که میرویس رحمانی پیشکش میکند.
گروه از کارشناسان برجسته یمن میگویند که در جنگ یمن هیچ طرف خوب وجود ندارد و همه طرف‌های درگیر این جنگ بدند. این گروه افزود که حکومت یمن و متحدین آن من جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی و همچنین شورشیان حوثی مورد حمایت ایران و متحدین مسلح این گروه همه در فجایع و مصیبت‌های ناشی از جنگ در یمن دست دارند. کامل جندوبی رئیس این گروه کارشناسان گفت که بحران بشری در یمن که در اثر کشتار روزانه ده‌ها تن یمنی بی‌گناه پدید آمده کاملا اجتناب پذیر است. او همه جناح‌های درگیر جنگ یمن را مسئول مستقیم ایجاد این بحران خواند. آقای جندوبی که با کمک ترجمان صحبت کرد گفت که هیچ بهانه‌ای وجود ندارد که بر اساس آن به ادامه رنج کشیدن مردم یمن اجازه داده شود.
is no excuse to allow the suffering of the Yemeni people to continue like this. I appeal the international.
من از جامعه جهانی می خواهم تا برای حمایت از مردم یمن موقف خود را روشن کند. مردم یمن سزاوار زندگی در جهان نیست که در آن حقوق انسانی بنیادی آنان به گونه مداوم نقض می شود. هیچ بهانه برای ادامه این همه کشتارها، شکنجه و بدرفتاری با یمنی ها وجود ندارد. هیچ بهانه برای محروم کردن مردم از حق آزادی مذهبی و بیان آنان نیز وجود ندارد.
گزارش کارشناسان یمن جزئیات وحشتناک و آزاردهنده حملات هوایی و زمینی بر شفاخانه ها، مکتب ها و سایر زیربناهای غیر نظامی را بیان کرده است. در این گزارش، کشتار و زخمی شدن غیر نظامیان در اثر این حملات و نقض گسترده حقوق بشر در یمن چون بدرفتاری، بازداشت خودسرانه و گرسنه نگه داشتن غیر نظامیان به حیث یک سلاح جنگ نیز ذکر شده است. این کارشناسان گفتند که عاملان این جرایم باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و به عدالت کشانده شوند. میشل بچله، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، یافته های این گزارش را تایید کرد.
The people of Yemen are living through a terrible humanitarian crisis.
هر منبع قابل تصور بدبختی و رنج کشیدن انسان در منازعه یمن به چشم می‌خورد. جنگ، بیماری، قحطی، فروپاشی اقتصادی، دهشت افکنی بین المللی، نقض گسترده حقوق بشر و احتمال ارتکاب جرایم جنگی.
خانم بچله گفت که میزان کشتار غیر نظامیان در یمن در حال افزایش است. او افزود که بسیاری غیر نظامیان یمنی در اثر حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی کشته می شوند. تازه ترین آمار نشان می دهد که از 26 ماه مارچ سال 2015 میلادی تا کنون بیش از 7500 غیر نظامی یمنی در اثر جنگ کشته شده و بیش از یک چهارم این رقم را کودکان تشکیل می دهد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. در ماهای اخیر روند گفتگوهای صلح بین امریکا و نمایندگان گروه طالبان روند برگزاری انتخابات افغانستان را تحت شعاع قرار داده بود. اما بعد از لغو این گفتگو از سوی رئیس جمهور امریکا، احتمال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به باور تحلیلگران یقینی شده است. این گزارش را خالد مفتون به توجه می رساند.
مقام های ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ادعا می کنند که آنان تلاش نهایی خود را برای جلوگیری از هر گونه تقلب انتخاباتی روی دست خواهند گرفت. صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که رئیس جمهور غنی به همه مسئولین نظامی و غیر نظامی افغانستان هدایت داده تا برای شفافیت انتخابات کار کنند.
رئیس جمهور افغانستان دیروز در کنفرانس ویدیویی با تمام مسئولین امنیتی، ولایتی، اداره محلی، تمام نهادهای حکومتی افغانستان به گونه بسیار جدی هدایت داد که در قسمت شفافیت انتخابات و اشتراک سرتاسری مردم از تمام تلاش‌های خود کار بگیرند و علیه تخلف همگی باید مبارزه بکنند.
اظهارات سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حال صورت گرفته است که شک و تردیدهایی در مورد احتمال مداخله رهبران حکومت وحدت ملی در روند انتخابات رئیس جمهوری وجود دارد. اما هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به صدای آمریکا گفت که رهبران حکومت وحدت ملی تا حال هیچ گونه مداخله در روند انتخابات نکردند، بلکه در صورت ضرورت کمک های تکنیکی لازم را به کمیسیون های انتخاباتی فراهم کردند.
دو رهبرشان این نوع مداخله در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات نکرده که ما در آشان هست بمیره بیخی ما با اطمینان با مردم افغانستان میگم.
خانم نورستانی میگوید که کمیسیون های انتخاباتی اقدامات را روی دست گرفتند که برخلاف انتخابات گذشته از تقلب سازماندهی شده در انتخابات پیشرو جلوگیری خواهد کرد. با وجود ادعای حکومت افغانستان مبنی بر عدم مداخله در روند انتخابات و ابراز آمادگی کمیسیون انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات شفاف، شماری از تحلیلگران و نهادهای ناظر انتخاباتی از برگزاری انتخابات بدون تقلب سازماندهی شده نگرانی جدی دارند. عبدالقیوم سجادی، عضو ولسی جرگه افغانستان، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که فرصت لازم برای برگزاری انتخابات شفاف به دلایل متعدد بعید به نظر می رسد.
خب من فکر میکنم متاسفانه با توجه به شک و تردیدهایی که در مورد برگزاری انتخابات وجود داشت، تدابیر لازم نه به لحاظ امنیتی و نه به لحاظ تکنیکی متاسفانه گرفته نشد. هم بحث امنیت و هم بحث بی‌اعتمادی و بی‌باوری مردم در مورد انتخابات و تجربه گذشته در مورد تقلب سازمان یافته، اینا از چالش های جدی است که یقینا در میزان مشارکت مردم تاثیر منفی خواهد گذاشت و اگر از آل یک تدابیر جدی سنجیده نشود، نتایج انتخابات را هم با کشمکش ها و بحران روبرو خواهد ساخت.
تابش فروخت، تحلیلگر سیاسی مستقر در امریکا که سابقه کاری در کمیسیون انتخابات افغانستان دارد، به این باور است که هرگاه 4 عضو خارجی که در کمیسیون های انتخاباتی نقش مشوره دهی دارند از عقل رای برخوردار شوند، احتمال اعتمادسازی به انتخابات بیشتر می شود.
از بود سیاسی با توجه به این که اداره انتخاباتی افغانستان همیشه پس از هر انتخابات اعتماد شهروندا و اعتماد بازیگرای پروسه را از دست داده، من فکر میکنم شمولیت اعضای بین‌المللی در تصمیم گیری های کمیسیون های انتخاباتی باعث میشه که اعتمادسازی جدی صورت بگیره و بازیگرا و شرکای انتخابات اطمینان پیدا بکنن که تصامیم انتخاباتی یک حرفه ای است، غیر جانبداران است و مطابق با معیارهای بین‌المللی.
اما محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات آزاد افغانستان یا تیفا، میگوید که این طرح با دو مشکل جدی مواجه است.
اولی که از نظر حقوقی ممکن نیست، چون در قانون سماش تزیا معلوم است که یا پیمان اوز یا پیمان یک مشاور هستند، اخلاقی ندارند و به خاطر تغییر وضعیت باید قانون اصلاحشه که ما در این شرایط تسلیه قانون نیستیم. مسئله مهم دیگر این است که فعلا اینا یک نقش ندارن، 4 نفر در کمیسیون. اکثر وقتا که ما میره نظارت میکنیم میبینیم اینا فقط تماشا میکنن وضعیت، حتی مطابق نفتهای نظارتی ما اینا نظارت درست هم نمیتن، یعنی بشوره درست هم نمیتن برای کمیسیون انتخاباتی. اینا دیگه نقش هم نقدر مثل نخواهد بود.
آقای فروخ مشکل قانونی این طرح را میپذیرد، اما به این باور است که اگر اراده سیاسی برای جلوگیری از بحران پس از انتخابات وجود داشته باشد، رئیس جمهور می تواند از طریق یک فرمان اجرایی به آن رسیدگی کند. با آن هم رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان ضمن ابراز رضایت از کار اعضای خارجی کمیسیون های انتخاباتی می گوید که دادن عقل رای برای اعضای خارجی که نقش مشوره دهی دارند خلاف قانون انتخابات افغانستان است. اما خانم رسانی از افزایش ناظرین بین‌المللی در روند انتخابات افغانستان استقبال میکند.
اگر که ما جلب تقلب خواهد قرار گرفتیم، تقلب به این تکنولوژی نمیشه. ما بازم که در مشروعیت خود داشته باشد، ما اعتراض نداریم. فقط اگر که ناظرین بین‌المللی ما داشته باشیم، بیاییم ما خوشستیم که پروسه شفاف باشه، نظارت شود از پروسه، ممانعت نداریم. و تا دعوت هم کردیم که شما بیاین نظارت.
آقای فروغ نیست با خانم نورسانی در این مورد امنواست.
پایان هر انتخابات توسط همکارای بین‌المللی نشان می‌دهد که نقش ازیا بسیار مهم و سازنده است. بنابراین بجای از اینکه یک نقش غیر تعریف شده در پروسه صورت بگیره بعد از نتایج انتخابات، بهتر است که پیش از اعلان نتایج انتخابات ما گام‌های اساسی را برای تعیین امون نقش بر اساس قانون انتخابات و بر اساس معیارهای انتخاباتی داشته باشیم.
با وجود وحده حکومت وحدت ملی مبنی بر عدم مداخله در روند انتخابات افغانستان و تعهد کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات شفاف و بدون تقلب، کارشناسان و نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد شفافیت این روند شک و تردید دارند. اما این تحلیلگران به این باورند که ارگاه همکاری و امانگی لازم میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، کمیسیون های انتخاباتی، جامعه مدنی و شرکای بین المللی افغانستان در وقت باقی مانده به وجود بیاید، احتمال اعتماد از دست رفته از روند انتخابات تا اندازه وجود دارد. اما با در نظر داشت گسترش ناامنی و تجارب انتخابات قبلی، این کارشناسان هشدار می‌دهند که احتمال مشارکت مردم در انتخابات پیشرو احتمالاً نسبت به گذشته کمتر خواهد بود و تکرار جنجال‌های پس از انتخابات را جدی تلقی می‌کنند.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. پایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
دوستان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.